أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ومحمد عجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب مصادف است با شب شهادت امام سجاد علیه السلام، البته نقل هست دیگه، نقل امشب و 25 کوتاه دیگه، مختصری راجع به حضرت چند جمله‌ای رو تقدیم کنم و آثار و برکاتی که ما بعد از توسل به حضرت بهش برسیم عرض بکنم. در باب ائمه علیهم السلام صحبت بسیار شده، ولی یه نکاتی است که احتیاج به تأمل و تذکر داره. زندگی سیاسی ائمه علیهم السلام، سیره شخصیشون، مقامات معنویشون مکرر مورد بحث قرار گرفته و همه عزیزان هم با این معارف آشنا هستن. اساتید من سروران حرفا زیره به کرمان بردنه، ولی چند نکته قابل تذکر برای خود بنده است. یکی این که وقتی ما وارد بحث از ائمه علیهم السلام میشیم، چون اونجایی که از سیره شخصیشون بحث میکنیم، چون اونجایی که از سیره اجتماعیشون یا تصرفات تاریخیشون، باید به یک نکته توجه داشته باشیم. این امامی که لباس بشر پوشیده خلیفت الله هست. این امامی که لباس بشر پوشیده در تعبیر اذن دخول حرم ائمه علیهم السلام هست که خدای متعال لو کان حاضرن فی المکان، اگر در مکان حضور پیدا میکرد میشد امام. خدای متعال حضور مکانی به این معنا نداره، لو کان حاضرن فی المکان کسی است که زیارت جامعه کبیره در شأنش وارد شده. یعنی وقتی ما میخواییم راجع به مثلا رفتار سیاسی امام سجاد بحث کنیم، باید توجه داشته باشیم این امام سجادی که میخواییم تحلیل کنیم چجوری موضع میگرفته در مقابل دشمنش، امام سجادی است که حامل زیارت جامعه کبیره است. خزان و علم الله هستن، کلمه روح الهی که ایحاء به نبی اکرم شده و القاء به نبی اکرم شده با اوناست. همود علم ما اینجوریه دیگه، گفت علم شما از کجاست؟ استاد دارید، کتاب دارید؟ همود خیلی از اینا مهمتره، الامر اعظم با اوجب اون روحی که به نبی اکرم ایحاء شد. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، خدای متعال با پیغمبرش حرف زده، کلمه روح رو به این پیغمبر القا کرده، ایحاء کرده، اون روح با ماست. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فرمود اون کتاب با ماست. ملاحظه فرمودید زیر این آیه شریف روایات رو مثل هم کمت بل لذش توقد نارن فلم ما اضاعت ما حوله ذهب الله به نورهم. فرمود مثل این منافقین مثل اون کسیست که آتش روشن کرده وقتی دوربر خودش روشن کرد خدای متعال نور اونها رو برد. فرمود نور الهی در نبی اکرم بود، بعد منتقل شد به امیرالمومنین، اینا دیگه دنبال نکردن اون چه نزد نبی اکرم و همه انبیا بوده در خدمت این پیغمبرانه. خب حالا این پیغمبر داره موضع گیری میکنه، این یک نکته که قابل تأمل هست. بنابراین نباید اونجایی که ما وارد رفتار سیاسی ائمه علیهم السلام بگیم میشیم بگیم ما با جنبه بشریشون کار داریم، اون جنبه الهیشون منظور نظر ما نیست. در بعضی تحلیل ها این هست ائمه جنبه علم غیب دارن ما با او کار نداریم، جنبه بشریشون. اصلا جنبه بشری امام با اون جنبه به هم گره خورده. بعضی ها خواستن بگن اون جنبه غیبی امام در امور زندگی عادیش دخیل نیست. اینو بعضی اینم درست نیستا، یعنی امام تو رفتار عادیش هم اون جنبه غیبیش حاضره. لذا بعضی نظرشون اینه ما ينطق عن الهوى، این پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که این وجود مقدس که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، حتی اگر اسمش هم بپرسی بگه اسم من چیه، هوا نیست، حرف خداست. این پیغمبر کسی است که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این فقط توی اون جنگ نبود که وقتی اون سنگریزه ها رو پاشید به طرف دشمن، خدای متعال فرمود تو نکردی ما کردیم. و ما رمیت از رمیت، تعبیر خیلی لطیفه دیگه، از رمیت ما رمیت، همون موقعی که شما این سنگ ها رو پرت بکردید رمی کار شما بود، ولی و ما رمیت ولکن الله رما. این پیغمبر تو همه امورش هم اینجوریه. نمیشه بگی جنگش، صلحش، رفتار سیاسیش بشر بوده. این چه حرفی؟ بله بشر است، ولی یوها الیه دیگه، اونم اون وحی، اون روح الهی با این پیغمبر هست. وحی نبی اکرمینه دیگه، وحینا الیک روحا من امرنا. بعد ائمه فهمودیم با ماست. بنابراین نکته خیلی مهمی است در تحلیل ائمه علیهم السلام. هر وقت میخوام بگیم امام مقابل هشام چیکار کرد، باید بدونید امام کسی است که همه زیارت جامعه کبیره باهاش، التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله، المظهرین لامر الله و نهیه، بذلتم انفسکم فی محبت. همه زیارت جامعه کبیره با این آقا هست. این آقا کسی است که شب قدر جبرئیل و میکائیل و روح و اینا همه میان محضرش زانو میزنن، برنامه سالشون رو با او تنظیم میکنن، رزق عالم، رزق معنوی و مادیشون به دست امام اون شب رقم میخوره. یه همون آدمه. این یک نکته. بنابراین این که ما به صورتی بعضی تحلیل رو آدم میبینه خیلی خوبه ها، ولی از خودش مایوس میشه. اگه من بگن یه امامزاده رو تعریف کن، من خیلی از این بیشتر به نظر میاد امامزاده معمولی، نه هست قمر بنی هاشم. نه یه جوری تحلیل میکنم مثل که آقای امامزاده ای هستن مثلا، اینجوری نیست. این یه نکته. هر یک از ائمه هم اینجوری هست. هیچ فرقی تو این جهت بین امام سجاد و امیرالمومنین نیست. امام هست، حامل روح الهی هستن، حامل اسرار نبوت و حقایق نبوت هستن. زیارت جامعه کبیره تو شأن همشون خونده میشه، اختصاص به امیرالمومنین علیه السلام نداره. ممکنه یه مقامات خاصی هم باشه اونا در جای خودش، ولی جنبه امامت ائمه اینطوریست. دشمنانشون هم همینطوره، یعنی دشمنان ائمه علیهم السلام هم اینجوری نیست که یا آدمای معمولی باشن، اونها هم شیاطینن دیگه. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هر کسی پیغمبری یه شیطانی داره، شیاطین انس و جنی داره. هم شیطان انسی هم شیطان جنی. برابر این جبهه مقابل اونها هم یه جبهه عادی نیست که آدم خیال کنه اینا موجودای عادی بودن. حضرت فرمود همینقدر که تو یا علی راه های هدایت رو بلدی، ابلیس راه های زلالت رو بلده. شما چجور پیچ و خمای وادی سلوک رو میدونید؟ چجوری هر کسی رو باید راه برد؟ هر کسی ضعفش کجاست، قوتش کجاست، چجوری باید نسخه برای این آدم بپیچیم؟ هم راه رو بلدید، هم آدم ها رو، هم نسخه ها رو میشناسید. متوسمین هم دیگه ائمه علیهم السلام هر کسی رو میشناسن، برای هر کسی هم نسخه خودش رو مینویسن. لذا اگه توسل هم کنیم در هدایت، من ممکن معلوم نیست به یه نسخه برسیم. کما اینکه وقتی میامدن محضر ائمه علیهم السلام، ائمه یه جور جواب نمیدادن دیگه. بعدم که طرف تعجب کرد، از طرف اونان خدای متعال هدایت رو به ما سپرده دیگه، دست ماست، عطا الهی به ماست و ما هم به اندازه بر اساس حکمت اینو تقسیم میکنیم. دستگیری هم همینطور، ائمه علیهم السلام هم از متوسمینن و میشناسن آدم رو، با تو تا آدم یه جور سلوک نمیکنن. در مواجهه سیاسیشون هم ائمه علیهم السلام این نکته رو دارن. این نکته دوم، هم خودشون معصومن، شیطانی که مقابل اونا هست اونا هم شیطانهای عادی نیستن. نکته سوم این است که هیچ امامی مغلوب شیطان نیست. همین بحث نصرتی که در باب سید الشهدا عرض کردیم کلی است. هیچ امامی مغلوب نیست. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اونا مورد نصرتن و حتما پیروزن. هیچ امامی معنا نداره بگی شکست خورده. ما ظاهر بین ممکنه بشیم احساس کنیم شکستی واقع شده، به هیچ وجه شکست نیست. غلبه مطلق ائمه علیهم السلام غلبه دارن. چهارمی که ائمه علیهم السلام اهل حلمند و این نکته مهمی است در امام علیه السلام. در پیشبرد عروم امور حلیمند، اهل کارهای سبک و سبکسری نیستند. دولت مستعجل به هیچ وجه نمیخوان. میدونن کارها زمان خودشو داره. آمدن محضر امیرالمؤمنین بعد از اینکه کار تمام شد، در نهج البلاغه ملاحظه فرمودید ابو سفیان آمد که آه شما پا بذار تو میدان، ما هستیم. حضرت فرمود تمام شد دیگه. فرمود کسی که در غیر وقت اقدام میکنه مثل زارعی است که تو زمین دیگری میکاره. در زمین دیگری میکاره، او بهرش رو میبره. کسی که میخواد میوه رو در غیر وقت بچینه اینجوریه. فرمودن دیگه تمام شد. یه حوادثی است که اگر بهتون بگم مثل طناب درون چاه میلرزید. دیگه در انتظار اون حوادث باشید. بنابراین اونا حلیمن. هیچ شتاب و استرابی درشون نیست. اهل سرعت هستن ولی اهل استراب نیستن. ازا اصلا شتاب ندارن. سید الشهدا علیه السلام به اصحابش میفرماید ما فعلا هممون باید قطع قطع بشیم. هیچ جای نگرانی هم نیست. آرام آرام. دستگاه بنی امیه به حسب ظاهر مسلط. حضرت هم با اصحابش دارن میرن، قطع قطع میشن. اهل بیتش هم در معرض شهادت داری. فهمود آرام هم دیگه. یا ایتا هم نفس المطمئنه، حلیمه، میدونه این کار الهی به وقت خودش به نتیجه میرسه و حضرت برمیگردن کارو تمام میکنن. حالا بعد ظهور بشه، بعد از ظهور رجعت سید الشهدا بیاد، کار درست شد. بنابراین ائمه علیهم السلام در تدبیر اهل حلمند، اهل علمند، اهل عاقبت بینی ان و رأیکم العلم و الحلم و الحزم. اهل دوراندیشی ان، اصلا شتابی ندارن که. و انما یعجل من یخاف الفوت و انما یحتاج الی ظلم ضعیف. البته این در باب خدای متعاله که خدای تو عجله نمیکنی، چون کسی عجله میکنه که میترسه فرصت ها از دستش بره. فوتی نیست از تو که. ائمه علیهم السلام به اذن الله اینجوری هم که خوفی ندارن، عجله‌ای ندارن و کار رو با تدبیر، با حلم، با کمال زیبایی انجام میدن. این هم نکته دیگر. نکته دیگری که قابل تأمل است اینه که ائمه علیهم السلام همه عمرشون مجاهده فی سبیل الله، لحظه ای از این مجاهده غافل نیستن. جاهدتم فی الله حق جهاده و بذلتم انفسکم فی مرضاته. این کار همه شونه. همه ائمه علیهم السلام دارایی خودشون رو در راه خدا بذل کردن، همشون عمرشون مجاهده فی سبیل الله بوده، لحظه ای از این تلاش و جهاد غافل نبودن و محور قوام عالم مجاهده اونهاست. اگه اونها سست بشن، اینایی که عروه هستن، این عروه شل باشه سست بشه، همه عالم رها میشه. لنفسام لها، اگه خدای متعال عالم رو به یه عروهی وز کنه، عروهی که میخواد از حضرت حق بگیره به بقیه بده و همه استحکام عالم به این عروه است، عروه وسقاست، اگه این یه جایی شل بشه پاره بشه کل عالم رها میشه دیگه. مثل اینکه خدای متعال لا تأخذه سنتون ولا نوم، اگه چرت خدا رو بگیره علیه از الله که آدم عالم به پایان میرسه. اگر این رشته سست باشه همه عالم به هم میریزه. امام عروه وسقاست، حبل متینه. این عروه است که محور تجمع عالمه، محور ائتلافه، ائتلافت الفرقه. این اگه سست باشه که نمیشه. ائمه علیهم السلام همه عمرشون مجاهده فی سبیل الله. ولی دو تا تحریف دو طرف در باب مجاهده اتفاق افتاده. یه طرف این است که مجاهده همش به درگیری و جنگای پارتیزانی و اینا تعریف شده، یعنی که انه مجاهده فی سبیل الله اینه، فقط اینطوری نیست. لذا تلاش میکنن تو زندگی ائمه علیهم السلام یه جایی گیر بیارن. ائمه مثلا یه اسلحهی پنهان میکردن، یه شبکه نظامی پنهانی داشتن. هیچ لزومی نداره اینا را آدم دنبال بکنه. و اگر در یه زندگی امامی سایه این امور کمرنگ شد، امام انسان احساس کنه امام حالا دیگه انقلابی نبوده است. مثلا معنی این جمله الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا همینه، یعنی امامت که به این ظواهر تعریف نمیشه که. امام محور هدایت عالمه، با مجاهده او عالم در مسیر خدا حرکت میکند. بنابراین این که ما مجاهده رو تفسیر کنیم به جنگ پارتیزانی، بعدم مثلا آدم خیالش اینه که ائمه علیهم السلام از شکنجه و از سختی ها فرار میکردن و مثل ما بودن دیگه، مثل امثال بنده عافیت طلب بودن. حالا بگردیم پیدا کنیم نه، ائمه جنگ هم میکردن، مبارزه هم میکردن، اصله هم تو خونشون بوده و اون که یه چریک هم این کار ها میکنه که امام نمیخواد که. این که تو بعضی تحلیل ها دیدید مال همین غفلت هست که مجاهده فی سبیل الله همش به معنی جنگ نظامی کردن و جنگ چریکی و پارتیزانی تو دوره خفا کردن اینا نیست. مجاهده صور مختلفی داره. از اون طرف هم یه اشتباه دیگه اتفاق افتاده، خیال کردن مجاهده ائمه مجاهده داشتن. این که ائمه محور درگیری با جبهه باطل بودن اینم نادیده گرفتن. ائمه علیهم السلام همه زندگیشون درگیری با جبهه باطله و اصلا جبهه باطل مغلوب ائمه علیهم السلام، یعنی یه طرف شیطانه یه طرف ائمه، یه طرف شیاطین انسان یه طرف ائمه علیهم السلام، درگیری بین این دوتاست. اینا همدیگر رو رصد میکنن. این که شیطان توی کار خودش رصد میکنه دائم، ولی یه خدا رو پیغمبر خاتم رو رصد میکرده صلی الله علیه و آله و سلم. رصد میکرده حضرت و ائمه رو رصد میکرده. این مال همینه که درگیری دائمی است. یه لحظه امام از شیطان غافل نیست و دائم حضرت است که او رو مهار میکنه، کنترل میکنه. بنابراین درگیری دائمیست. غفلت از این نکته که این مجاهده امام رو بدون این درگیری تعریف کنیم، اینم غفلته. ائمه علیهم السلام همیشه رصد میکردن و در حال درگیری بودن، منتها جبهه درگیری خیلی وسیع تر از جبهه نظامی است و واقعا هم درگیری است. مجاهده میخواد، تلاش میخواد. و نکته دیگر همین که تو همین عالم ظاهر حضرات ائمه علیهم السلام حلقات یک زنجیره رو تعقیب میکردن. اینجور نبوده که یک کارای از هم گسسته بکنن یا کار تکراری بکنن. هیچ امامی کار تکراری نمی کرد. لذا واقعا اگر لازم بود که هر 12 امام مثل سید الشهدا شهید بشن می شدن، اهل بیتشون اسیر بشن، اهل بیت رو تربیت می کردن. نمی خوام بگم اهل بیت همه ائمه مثلا مثل حضرت زینب و اهل بیت سید الشهدا اینجوری بودن، نه، ولی می تونستن. بنابراین هیچ لزومی نداشت که عاشورا تکرار بشود، هیچ لزومی نداشت. اگر بنا بود که یک خونی ریخته بشود، یک حرکت عظیم از این جنس تو عالم اتفاق بیفته، عاشورا بود و کفایت میکرد. نه قابل تکرار است و نه تکرار میشه و نه نیازی هست. همین یه دونه رو باید بارورش کرد. از قبل روزشون میخوندن، تا قیامت هم روزشون میخونن. همین یه دونه رو باید احیا کرد، همین رو باید به ثمر رسون. بنابراین هیچ لزومی نداره که ما مثلا دنبال این باشیم ببینیم ائمه علیهم السلام از جنس سید الشهدا مبارزه کرده باشن، و یا اگر از اون جنس ندیدیم علیاذ بالله به نظر اون بیاد ائمه علیهم السلام حالا مثلا تو مبارزه دیگه سست بودن. این بعضی جاها بعضی تحلیلا رو آدم میبینه دقیقاً اینجوریه. بعضی ها تک امامی هن، فقط سید و شهده رو قبول دارن، اونم از منظر چارچوبای ذهنی خودش قبول دارن، نه از منظر زیارت جامعه کبیره. من نمیخوام نام ببرم، قبل انقلاب که از این تحلیل ها زیاد بود. شما این ائمه رو تحلیل میکردن، به قول مرحوم شهید متحری میگو فلانی روزه مارکسیستی برای امام حسین خونده تو کتابش. کتاب رو یه نقدی دارن به یکی از کتب، تحلیلشون یه روزه مارکسیستی برای امام حسین علیه السلام خونده، با فلسفه تاریخ مارکس با ماتریالیسم تاریخی عاشورا رو تحلیل کرده. انقلاب هم اگه میفهمن تو چارچوب ادبیات مثلا مکاتب مادی انقلابیگری رو میفهمن. اصلا تو کلامشون نمیبینید وقتی میخوان انقلاب امام حسین رو تحلیل کنن، امام حسین رو تو مقیاس جامعه کبیره ببینن، بعد انقلابش رو تحلیل کنن، ببرن تو درگیری مصداق آیه نور و مصداق آیه ظلمات، ببرن تو درگیری عقل و جهلی که در حدیث عقل و جهل آمده. اصلا اینجوری نگاه نمی کنن به صحنه. یه نگاه جامعه شناسانه، حد اکثر یه نگاه فلسفی تاریخی با مکتب مادی دارن، ماتریالیسم تاریخی و مبنا قرار داده، تحلیل میکنه وقایع و از جمله درگیری سید الشهدا و یزید و ابن زیاد و اینا رو با دستگاه کل باطل اینجوری تحلیل میکنن. و بعدم بقیه ائمه مثلا به نظر میاد چاله حرف زدنی که ندارن، که چیش آدم بیاد بگه امام سجاد چیکار کردن، امام باقر چیکار کردن دیگه. این حرف هم بودی نشسته بودن درس میگفتن دیگه، اینم شد کار. این واقعا این تحلیل اشتباهیست. ائمه علیهم السلام محور درگیری حق و باطل در جهان بودن و تحمل این درگیری رو اینها میکردن، و اونها حبل متین الهی بودن که همه قلوب رو نگه می داشتن، هم استحکام همه قلوب، قلوب اولیا به اونها بوده. ارکان البلادن دیگه. ولی این به معنای این نیست که فقط ما دنبال این باشیم که در انقلابیگری رو توی مکتب مادی تعریف کنیم، درگیری رو، بعدم همه ائمه رو بگردیم تو اون چارچوبه تحلیلشون کنیم، اگه چیزی هم پیدا نکردیم دیگه کم کم نقد بزنیم، یا رومون نشد دیگه هیچی نگیم دیگه. من بعضیشون رو دیدم اون تالا الحمدلله باز کمتر شد، آدم تحلیلشون رو میدید روشون نمیشد که به امام مجتبی اشکال کنن. این نیست مفهوم امامت. امامت یه عرض عریضی داره، بله با نمرود هم جنگ توش هست، ولی این نیست فقط. درگیری هم حتما است، اما درگیری اشکال مختلفی داره. ائمه علیهم السلام تکرار هم ندارن، حلقات مکمل یک حقیقت هستن، یک حقیقت رو به پیش میبرن. شما انقلاب سید الشهدا رو بدون امام صادق نمیتونید تعریف کنید. وقتی یه شیعه رشد کرد، گرایش به ائمه زیاد شد، خب یه مکتبی باید باشه، یه مکتب روشن و شفاف، نه یه معنویت مبهم که همه چیزش مشخص باشه تا بتونیم صفوف رو از هم جدا کنیم. لذا فقه ما، کلام ما، فلسفه ما، عرفان ما خطکشی داره با مکاتب دیگه، و این خطکشی لازمه. بنابراین هم یک نکته. نکته آخر هم این که ائمه علیهم السلام اگر شما تو مقیاس جامعه کبیر تعریفشون کردید، دیگه افق تصرفاتشون به خصوص در این افعال بزرگ اجتماعی افق کائناته، لااقل افق تاریخ اجتماعیه. یعنی امام سجاد وقتی درگیرن اینجور نیست که حالا دارن زمان خودشونو میبینن. وقتی با یه آدم برخورد میکنن میخوان برای این آدم نسخه بدن، از عالم زرش تا قیامتشو میبینن نسخه میدن. این واقعیتیستا. الان هم اونایی که معلم حقیقی هستن، یه آدمو که میخوان رابطه هدایت بکنن، باید از کسی که از متوسمین نیست بی خود میکنه استاد بشه. بله کلیات بگو، اخلاق عمومی بگو، نمیدونم کافی بگو، روایت بخون، ولی اینکه استاد بشه این ذکر رو بگو اونو نگو. شما از متوسمینی که شاگرد میگیری کلیات ابوالبقا رو حفظ کرده نسخه میده. الان که دیدید بابم شده، هر خونه هر کوچه میری دری بازه توش الحمدلله، یا خواب دیده یا دوتا مکاشفه دارن، باید همه شون هم مدعیان است. معلم که اینجور، معلم اگه از متوسمی نیست بی خود میکنه نسخه میده. تو میدونی این گرفتارش کجاست که نسخه میدی؟ وقت مردم رو میگیرید بعدم گرفتارش میکنید. ائمه علیهم السلام برای یه آدم که نسخه میدن متوسمن، برای کل تاریخ وقتی میخوان نسخه بدن، نسخهشون نسخه اشراف به تاریخه، اشراف به تحولات عظیم عالمه، از اون منظر عمل میکنن. بنابراین امام سجاد وقتی تصرف میکنن تو کل تاریخ تصرف میکنن. اگر مثال میزنم امام سجاد این کار رو دوش خودشون میدونن که بعد عاشورا بمونن، عاشورا رو احیا کنن، و میدونن مسیر احیا عاشورا هم مسیر طولانی است، از بکا شروع میشه، باید قرنها این حادثه شور و احساس ایجاد کنه تا بعد ازش یه جریان تاریخی مثل عصر ظهور، مثل مقدمش، مثلا مقدم نمونه کوچیکش انقلاب اسلامی ماست، بزرگش که دیگه اصلا میشه کار حضرت. حضرت میتونن عاشورا تا به ثمر برسه خیلی مسیر باید طی بشه. بنابراین میدونن که چجوری عالم رو باید هدایت کنن. اگه باید 30 سال 35 سال گریهی بکنن که تاریخ متوجه سید الشهدا بشه، این بماند، این کارو میکنن. و اینم عرض بکنم گریه امام سجاد هم مثل درس امام باقره، اینطوری نیست که بیان امام باقر با بیان دیگران یکی باشه، که فقها میان میرن ولی امام باقر علیه السلام محور علوم شده دیگه. امام سجاد هم تصرفشون همین جوریه، امام رضا هم تصرفشون همین جوریه. خیلی ها هجرت میکنن، ولی وقتی امام رضا برنامش میشه هجرت، کل جامعه شیعه رو دگرگون میکنن، میشه یه دولت برای شیعه درست میشه، یه کانون، یه وطن طبیعی درست میشه براشون، همه میان دور امام رضا جمع میشن. همینجور نیست؟ بعد از هجرت امام رضا است. هجرت امام با بقیه فرق میکنه. اینطور نیست که امام وقتی بناشون بر هجرت، امام هجرت مثل یه آدم هجرت میکنن، نه یه جوری هجرت میکنن که بعد میبینید یه جامعه شیعی دور حرم امام رضا شکل میگیره و بر محور زیارت امام رضا تحولات عظیم تاریخی رقم میخوره. امام اینجوری هم دیگه که تصرفاتشون تصرفات از تو هر موضوعی که دخالت بکنن دخالتشون از این جنسه، از این سنخه و ماندگاره. حالا با این نگاه دو نکته کوتاه رو، البته بحث در باب معصومین عرض کردم، یک دشواری های خودش رو داره، در باب امام سجاد عرض بکنم که شاید جنبندی حرفای بزرگان باشه این دو نکته‌ای که در باب امام سجاد علیه السلام گفتن. اولا بعضی یه جوری تحلیل میکنن مثل که امام سجاد حالا بعدشون هم نمیامده روز عاشورا زنده بمونن، یه جونی به در بردن، خدا مریضشون کرده بود، خوشحال شدن، مثل امثال بنده که گاهی خودم امثال تکلیف رو برمیداره. اینجوری نیست. امام سجاد علیه السلام راحت ترین کار برشون این بود که برن قطعه بشن مقابل سید الشهدا، راحت ترین کار، چون که دیگه همتر از قاسم ابن الحسن نیست، فرمود احلا من الاسد، اصحاب سید الشهدا فرمود یستعنسون بالمنیت دونی استیناست طفل محال به امه، اینا با مرگ پیش روی من معنوسن بیش از اون که طفل با سینه مادر معنوسه. امام سجاد که امام سجادن که، ولی ببینید امامت یعنی همین، یعنی این وجود مقدس تو کربلا باید باشه، تو خیمه باشه، صدای قربت امام حسینو بشنوه. نمود وقتی برای وداع آخر آمد بدنش در محاصره تیرها بود، نفس میکشید، خون از زرهش بیرون میزد، این صحنه رو ببینه، استنصار سید الشهدا رو بشنوه، ولی بعد بمانه دیگه، بعد بمونه کارو ادامه بده حضرت. ازا وقتی حضرت آمدن با عصا و شمشیر فرمود که برگردید، شما باید بمونید. خب یعنی میشه امام. حالا حضرت موندن، کارهایی تو عالم کردن، تصرفات پنهانی امام رو که ما نمیدونیم، چه نشستی با ملائکه داشتن، اونجا رو چه جوری تدبیر میکردن، با خواص اصحابشون اهل سرشون چه میکردن، اهل سر بودن ما که نمیدونیم، اونا که به ما نمیرسه. من به عنوان مثال میگم و تلقی خودم اینه، نسبت نمیدم که زید ابن علی ابن الحسین که قیام کرد، گرچه به حسب ظاهر قیامش شکست خورد و به حسب ظاهرم امام باقر از او حمایت نکردن، ولی من تلقی خودم اینه که با حضرت هماهنگ بود، منتها اوج هماهنگی این است که یه جوری عمل میکرد که پای امام باقر نوشته نشود. مؤمن طاق میگه به حضرت گفتم که، به من گفت بیا منو کمک کن، من بهشون گفتم که من یه دونه جون دارم، اونم پای امام باقر میدم، پای شما نمیدم. درستم از باقر این تو من اندازه خودش. بعد میگه به من گفت که شما خیال میکنی اینایی که شما بلدی من بلد نیستم، پدرم لقمه میکرد میذاشت تو دهن من. عنایت میکنی؟ میگه من گفتم که پدرت شما رو خیلی دوست داشته بهت نگفته اینا رو. خب حالا واقعا این تحلیل درسته یا نه؟ زید میخواد بگه اینه که تو میگی منم بلدم، منم تابع امام باقرم، متهمشی که گفتنی نیست، کار ندارم. اونم البته راه خودشو میرفت دیگه، ولی غرضم اینه یه موقعی اینجوریست که حضرت یه کاری هم اگه حمایت میکنن با قاعده و حساب کتاب. علی ای حال ما نمیدونیم تو باطن تصرفاتشون چی بود، نه که برای ما قابل تحلیل نیست. همین حد ظاهر اونجا جمع‌بندی کار بزرگان آدم میتونه بگه اینه، حضرت دو تا نقص رو تو جامعه سعی کردن برطرف کنن. یکی واقعا دستگاه سقیف قلوب مردم رو به سمت دنیا هدایت کرده بود و باید معنویت از نوع احیا میشد تو این جامعه و حضرت اینو احیا کرد. احیایش هم تجلیش تو صحیفه است، فقط هم تو صحیفه نیست، نه اینکه حالا مثلا امام سجاد مبارزه میکرده دعای برای مجاهدین داره، صحیفه که این نیست که، صحیفه تجلی یک حقیقت تو عالم. البته نمیخوام به قرآن بگم مثل قرآن، کمایی که قرآن که یک کتاب نیست، قرآن تجلی حقیقت تو عالمه که با این حقیقت همه میتونن سالک بشن. صحیفه تجلی یک حقیقت، تجلی اون روح معنویتی است که حضرت در تاریخ دمیدن، ظهورش در صحیفه است. عرض کردم فعل امام با بقیه فرق میکنه. معنویت رو ایجاد کردن تو جامعه ممکنه مأموریت یک کسی باشه و این کار رو هم میکنه. واقعا من یه موقعی تأمل میکردم، میدم مثلا محمد الله از ما بهجت تو جامعه ما یه معنویت یه احیا کردن دیگه تو نوع خودشون، همه که مأموریتشون یک جور نیست که، دمیدن یک روح معنویتی تو توی مقیاسی. امام سجاد علیه السلام یکی از اموری که احیا کردن حقیقت معنویت رو در تاریخ عالم از جمله در جامعه شیعه دمیدن که ظهور پیدا میکنه در صحیفه سجادیشون. این نمونه اوست، فقط هم این نیست، اون حالت امام رو وقتی دنبال کنید میبینید امام یه جوری را میرفتن که همه یک حاله قدس دور امام میدیدن. حجه به هشام ابن عبدالملک ظاهرن اومد طواف کنه، مردم راهش ندادن، رفت نشستون بالا نگاه میکرد، دیدی آقای آمد، همه راه با کردن، رفت حجر رو بوسید و استلام کرد و تجاهل کرد کیه، فرزدت یه شعری اونجا گفته جز حسناتشه، اونجا میگه که نمیشناسیش، تجاهل میکنی. هازل لذی تعرف البطها و بطعتهو والبیت یعرفهو والهل و والحرم. تو نمیشناسیش؟ سرزمین مکه اینو میشناسه، کعبه اینو میشناسه، حرم اینو تجاهل میکنی. یعنی حضرت یه حاله از قدس دورشون بود که همه مردم ایشونو میدیدن یه قدسی تقدس میدیدن. امام میتونست یه جوری راه بره که این حاله رو پنهان بکنه؟ همیشه این حال دور ائمه هست. این برنامه امام بود، یه جوری سلوک اجتماعی میکردن که یه حاله از قدس تو جامعه ایجاد میکردن، یک جریان معنویت ایجاد میکردن که دیگه به راحتی نمیشد با معنویت مقابله کنی. من عرض کردم تو نمونه دوران خودمون زیاد داشتیم، مثلا من محمد الله از مبهجت وقت دنبال میکنم میبینم یه حاله از قدس در حوزه و بلکه ورای او ایجاد کردن. این مشی دیگه 70 سال رو این مش استوار بودن. اینو شما در معصوم تو مقیاس خودش ببینید، یه حاله از قدس واقعا ایجاد کردن تو دنیای اسلام. جلوشو شما مثلا در صحیفه سجاده میبینید که حضرت دمیدن، چون دعا عنایت دارید مثل بکا، مثل بقیه امور از عالم بالا میاد. پس اون حقیقتی است که از عالم بالا میاد، و الا اینم که بعضی میگن ذکر اجازه میخواد، میخوام بگن ذکر باید از عالم بالا حقیقتی به آدم داده بشه به نام ذکر، تا ذکر واقع بشه. عنایت میکنید؟ و این در باب معصوم درسته، معصوم باید اون حقیقت دعا رو عطا بکنه. امام سجاد علیه السلام حقیقت دعا رو در عالم ایجاد کردن. از کردم این ظهورش هسته. حالا خود صحیفه رو اگر تحلیل بشه معلوم میشه که چه حقایق قدسی درش هست، و اینا نازلش کلماته، مثل قرآن. قرآن که الفاظ نیست، نازلش میشه الفاظ، الفاظش هم وحیه ولی الفاظ نیست، یه حقایق متعالی است که درجات بهش به اندازه آیات قرآنه. حبل متصل بین ما و خدای متعاله. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. نور الهی است. اون حقیقت صحیفه هم کسی ببینه، واقعیت اینه که این حقیقت، اون حقیقت قدس و معنویتی است که از ساحت امام سجاد تنزل پیدا کرده. و لذا من گاهی تلقی می‌کنم آدم مثلا اگر صحیفه میخواد بخونه از امام سجاد اجازه بگیره، اذن بگیره، مثل اذن دخول که آدم میخواد بره تو حرم اذن دخول میگیره. آقا مگه اینا که اذن دخول نمیکنن راهشون نمیدن؟ چرا؟ کفارم میرن ممکنه این موقعی، ولی نه راهشون نمیدن به اندازه اذن دخول. اگه میخوای آخر زیارتت ببینی تو اذن دخولت ببین، هر چی به اجازه دادن توشه میبری. صحیفه هم اینطوریه، اگه اذن دخول ندن دادن چه ورودی میکنه؟ هیچ، رو ساحتش ورود نمیکنه. قرآن هم اینطوره، اذن دخول میخواد، کما اینکه حرم امام اذن دخول میخواد، قرآن اذن دخول میخواد. اما اینکه همینطوری که در اذن دخول حرم یه معارفی باید باشه که این مقدم است، اینو نداشته باشه اصلا وارد نمیشی. کسی که اینو بیت النور نمیدونه اینجا رو اصلا ورودی به حرم نداره. کسی که معتقد نیست امام زنده و مرده ندارد، کسی که معتقد نیست امام میشنود و هم امثالی، تو اذن دخول ملاحظه اصلا حداقل ورود رو نداره. قرآن هم همینطوره. این دعاهایی که قبل از ورود قرآن میگن بخونید، اذن دخول قرآن دیگه. کسی این دعا، این مزامین رو معتقد نیست، اصلا ورودی به قرآن نمیکنه. اللهم انی اشهد ان هذا کتاب و کل منزل من عندك علا رسولی که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله. و کلام و کن ناطق و علا لسان نبیک جعلته هادیا منک الی خلقک و حبلا متصلا فیما بینک و بین. اگه اینا رو نداشته باشه اصلا اذن دخول قرآن است، ورودی به قرآن نداره. صحیفه هم همینطوره، اگه کسی میخواد ورود کنه اذن دخول میخواد، و الا اجازه ندن چیزی گیره انسان از این صحیفه. همه معارف همینطوری است. بنابراین اون چه که از امام علیه السلام آشکار شده و ما میفهمیم، عرض کردم سطح فهم ما، بزرگانی که فهمدن این جنبندیشه، یکی امام علیه السلام حقیقت توجه به خدای متعال رو که جبهه مقابل روش خط کشیده بود، یعنی همه زندگی رو کرده بود مادیت و رقابت بر سر دنیا و مسابقه و تنافس بر سر دنیا، حضرت باب معنویت رو باز کردن، معنویت حقیقی در مقابل جریان‌های انحراف منحرف. میدونید اونا هم مدعی معنویت بودن. حضرت هم نمیدونم حالا داستان حسن بصری چون محل خلافه داوری کمی سخته، ولی اینو من در یادم نیست، به نظرم در سفینه البحار اونجا دیدم که حضرت بهش گفتن بیا ما رو یاری کن، نرف حضرت رو یاری کنه، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام نرف یاری کنه، چون زهاد به حساب میاد دیگه. بعدم حضرت بهش گفتن آقا شما چرا وضو میگیری اینجا اینقدر اضافی آب میریزی؟ گفت تو خون مسلمان ها ریختی، مهم نبود من حالا آب زیادی میریزم، اشکال داره این همه خون تو ریختی؟ حضرت امیر اینجوری میگفت. دکان بود دیگه، این دکانایی که مقابل ائمه علیهم السلام باز کردن، حقیقتا کار امام سجاد علیه السلام این دکانا رو بست. معلوم شد معنویت از راه دیگر است، اینا هم یه راه دیگه هستن واقعا. و این کار بوده، یعنی شیطان کارهایی که میکنه، هم فرقه های کلامی رو انداختن، هم از کنن مکاتب فقهی رو انداختن، هم فرقه های به اصطلاح ذکر و حلقات ذکر و انهای تصرف انحرافی رو ایجاد کردن. در امام سجاد علیه السلام این بساطا رو جمع کردن، یک معنویت روشن و حقیقی رو در عالم دمیدن. اگه کسی میخواد سراغ معنویت بره این راهشه. و یکی هم توجه به ائمه علیهم السلام بود که محورش هم سید الشهدا است. حضرت عاشورا رو احیا کردن و این توجه مقدمه قدمهای بعدی است. اصلا از زمان امام سجاد علیه السلام دیگه طبقه فقها آرام آرام شکل میگیرن، دور امام سجاد جمع میشن، بعد به امام باقر و امام صادق منتقل میشود. از همینجا آرام آرام طبقه فقها که تفقه در دین حول معارف اهل بیت، حول اهل بیت آرام آرام شروع میشه، بعد در زمان صادق علیهم السلام ادامه پیدا میکنه. توجه به اهل بیت رو، اعراض از اهل بیت یه اعراض کلی بود، مسئله هم از ائمه نمیپرسیدن، نه اینکه در امور سیاسی بهشون رجوع نمیکردن، مسئله هم نمیمدن بپرسن، در حالی که مرجعیت علمی ائمه که محل خلاف نبود که، ولی همین هم مورد مناقشه قرار گرفته بود. رقبا پیدا شده بودن، مکاتب درست شده بود، امام باقر علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، این دوتا کار ازشون آشکار هست، یکی احیاء معنویت در دنیای اسلام و ایجاد یک معنویت حقیقی تو تاریخ اسلام، و یکی هم احیاء اهل بیت علیهم السلام بر محور سید الشهدا علیه السلام که به دنبالش بحث تفقه حول ائمه علیهم السلام شکل میگیره که آغازش از دوره خود امام سجاد علیه السلامه، تا بعد دیگه حالا حوادثی که در دوران ائمه بعدی اتفاق میفته. لذا عنایت دارید یکی از کارهای ایشون که جزو عباداتی بود که علنی کردن حضرت، بکاء بر سید الشهدا علیه السلام بود. گاهی به نظر میاد آقا این عجب مبارزه ای است، خیلی خوب مبارزه مثلا مال مسنا و پیر مردها و پیر زنهاست اینجور مبارزه کردن، امام سجاد این نیست، واقعا این درک غلطه. اونایی که انقلابی بودن قبل انقلاب هم اینو میگفتن، میگفتن آقا چرا عشق میگیرید از مردم، اسلحه بدید دستشون. متوجه نبودن که اسلحه رو که مارکسیستان میدن که بعد میشه قتیل الحمار، به چه درد میخوره کشته دنیا. اگر بخواید یه آدمی تربیت کنید که هستیشو برای امام بده، تو راه ولایت بده، باید یه اون برای امام حسین گریه کرده باشه، صاف شده باشه، حق و باطل شناخته باشه، انگیزه جهادش درست شده باشه. اون وقت بعد زیارت عاشورا همینه دیگه، انگیزه درگیری بین حق و باطل رو بر محور عاشورا ایجاد میکنه. علی ای حال امام سجاد علیه السلام یکی از کارهای مهمشون همین بود، و از این افق هم عرض کردم باید به فعل معصوم نگاه کرد که امام مشرف به تاریخن، راه رو دارن ادامه میدن، مبارزه هم قطعی است، محور مبارزه حق و باطلن، و برنامه‌ای دارن برای غلبه حق بر باطل. این برنامه برنامه تاریخیه، همراه با حلم و صبر و بدون عجله و شتابه. حالا شما ثمراتش رو الان میچینید دیگه. انقلابیگری بدون معنویت به چه درد میخوره؟ انقلابیگری بدون اینکه انسان حق و باطل رو خوب بشناسه، حق و باطل تاریخی رو، و بعد انگیزه درگیری حق و باطل تاریخی رو پیدا کنه به چه درد میخوره؟ انگیزه درگیری بین حق و باطل از بکای بر امام حسین شروع میشه. لقد از اما مصابی بک فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب تارک. من امام منصور. انسان اگر مصیبت سید الشهدا تو قلبش عظمت پیدا نکنه، خونخواه سید الشهدا نمیشه که، نمیتونه تو لشکر امام زمان باشه. اگرم بیاد تو لشکر امام زمان، برای کس دیگه شمشیر میزنه، برای دل خودش شمشیر میزنه. بنابراین تربیت یه جبهه تاریخی که این درگیری حق رو بفهمه و انگیزش در درگیری انگیزه الهی باشه، باطل تاریخی رو بشناسه، حق با تاریخی رو بشناسه، این با این ایجاد میشود که شما روح مصیبت عاشورایی رو در تاریخ بدمید. اگر دمیده شد، اون مصیبتی که عظمت داره، ظرفیت داره، لقد عظمت الرضیه، یعنی ظرفیت ایجادی جبهه تاریخی عاشورا داره، اینقدر مصیبت عظیمه، میتونه ارواح رو متحول بکنه، میتونه انگیزه رو اصلاح بکنه، میتونه بصیرت بین حق و باطل، اونم بصیرت تاریخی ایجاد کنه، میتونه به موضع گیری و صف و قتال ختم بشه، میتونه عاشورا قیام امام زمان رو تأمین بکنه. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی رو. همه نقاط حساس انقلابشون رو عاشورا گذاشتن. 15 خرداد 12 محرم دیگه، همه میدونه. اصلا با این انگیزه جلو میبردن. مارکسیستا تخطئه میکردن اون موقع انقلابی های اون دوران. میگفتن این چه انگیزه یه ایجاد میکنید؟ با گریه که نمیشه انقلاب ایجاد بکنید. پس ببینید اگر بنا بشود یک حرکت عظیمی اتفاق بیفته، خیلی مقدمات میخواد. اون مقدمات باید ایجاد بشه و اینا تصرف میخواد، تصرفات تاریخی میخواد و امه این تصرفات رو کردن. این دوتا تصرف عظیم مشهود از امام سجاد عرض کردن فوق این هاست. یکی تصرف و دمیدن توجه به اهل بیت حتی در جوامع اهل سنت بر محور توجه به عاشورا و احیاء عاشورا و ایجاد انگیزه های عاشورایی که در زیارت عاشورا بستش داده شده دیگه، که اگر عظمت مصیبت تلقی شد، صفهای تاریخی شناخته میشه به موضع گیری و لعن و براعت و صف و قتال سلم لمن سالکم و حرب لمن حاربکم ختم میشه. اینو امام سجاد انجام دادن. امام سجاد این بنیان رو گذاشتند که بنیان ظهوره. عجله هم ندارن. سنگ بناهایی که به ظهور ختم میشه تکمیل کردن. یکم عرض کردم حقیقت معنویتی رو در دنیای اسلام ایجاد کردن که دستگاه سقیفه دنبال محو این معنویت بود. اگر میخواید دستگاه بنی امیه رو ببینید، امپراتوری امروز رو ببینید دیگه، با صدای بلند میگن معنویت باید حذف بشه. اگر معنویت درست میکنن، یه معنویت بدلی مثل سینمای ماورا، معنویت حقیقی نیست. برای اینکه از معنویت حقیقی شکست نخونن بدل میزنن، ولی معنویتی نیست. دقیقا معنویتی که تو دستگاه بنی امیه پیدا میشه همین معنویته، یه معنویت جعلی انحرافیه. شیطان هم برای خودش عرشی داره دیگه. اونایی که بعضی وقتا عرش شیطان رو میبینن خیال میکنن عرش خداست. عرش امام حسین اینجوری نیست که، عرش شیطانه. بنابراین اون معنویت هایی که شیطان هم از کردم، یکی از بساطش بساط معنویت رو انداختن، معنویت بدلی. حضرت اینا رو خونسا کردن. خیلی مهمه. یکی از سخت ترین اموری که مانع رشد راه انبیا بوده این معنویت های بدلی بوده. این اهل ریاضات بودن، مثل بلعم باورا و بلعم باوراها. حضرت اینو خونسا کردن، این بساط رو تصرفی کردن، و الا اگه این تصرفات نبود معلوم میشه چی شد. کما که اگه امام واقع امام صادق نبودن، معلوم میشه چی بر سر اعتقاد و کلام و فقه امام میامد، چه انحرافایی تو اونها ایجاد میشد. انحراف در مسیر معنویت و بعدم انحرافی که از مسیر اهل بیت ایجاد شده بود، این دوتا رو حضرت جاده ایجاد کردن برگردوندن. منتها بعد یه مسیری باید طی بشه تا به نتیجه برسه انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. شاید به جرأت بتوان گفت هیچ کسی به اندازه امام سجاد بار مصیبت سید و شهدا رو نکشیده. کی به اندازه امام سجاد امام حسین رو میشناخ؟ کی به اندازه امام سجاد دلبسته به امام حسین بود؟ وقتی سعید ابن عبدالله عرض کرد آقا دشمن به شما نزدیک شده، صحنه سخت شده، دشمن جسارت میکنه، به من اجازه بدید برم جانم رو فدا کنم، نمیتونم این صحنه ها رو ببینم، چه بر امام سجاد گذشت؟ وقتی صدای قربت امام حسین رو میشنید، هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، چه کسی مثل امام سجاد تو کربلا بود، اشکال به تعبیر نباشه، و محروم شد، نتوانست خونشو پیش روی امام حسین بده. سپر نیزه ها و شمشیرها و تیرها بشه. چه کسی مثل امام حسین، امام سجاد، اون صحنه های دشوار رو دیده، مثل امروز صبح روز گذشته وقتی کاروان را از قتلگاه عبور دادن، نوشتن امام سجاد رو به قل و جامعه بسته بودند، سوار بر شتر پای مبارکش رو از زیر شتر بسته بودند، همه مثل برگ پاییزی رو زمین ریختن، تو گودی قتلگاه قوقا شد، زینب کبرا روز خانه اهل بیت، نه فقط اهل بیت، دشمنم گریه می کند، شترها هم عشق می ریزن. امام سجاد بالای شتر صحنه رو می دید، بی بی زینب کبرا احساس خطر کرد، مالی تجود به نفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، ای تنها یادگار پیشینیان، چرا با جان خودت بازی میکنی؟ فرمود عمه جان، مگر این بدن ولی خدا نیست مقابل آفتاب؟
چه کسی مثل امام سجاد آمده بدنا رو دفن کرده، فرمود بنی اسد برید یه بوریا بیاورید. چه کسی مثل امام سجاد آتش امام حسین رو احساس کرده، بی خود نبود، آب میدید گریه میکرد. نقل کردن از بازار قصابا عبور میکرد، دید گوسفندی رو قربانی میکنن، جلو آمد. آیا به این حیوان آب دادید؟ عرض کرد آقا مسلمانیم، حکم اسلام و بلدیم. فرمود اما پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن. از همه مهمتر و از همه مهمتر، از امروز یه صحنه ای از مصیبت شروع شد که محورش امام سجاد بود. گاهی از این غفلت می شود. امام سجاد محور کاروان و اسراست. جلو چشمش خواهرش عمه‌اش را اسیر کردند، به زنجیر بستند و بر شتر بی محمل سوار کردند. در دروازه کوفه بردند، تو مجلس ابن زیاد بردند. انشالله که همه اینا دروغه. تو گودی قتلگاه جلو چشمش به قتلگاه حمله کردند، و تو این حمله به قتلگاه دختر امام حسین صدا می زد انظر الی امتی المضروبه. و رؤوسنا پسر امیر المؤمنین. فرمود خلخال از پای زن غیر مسلمان در آمده، چرا زنده اید؟ اگه جوان مرد بشنوه بمیره ملامتش نمی کنه. خدا کنه دروغ باشه در هجوم به خیمه خلخال از پای کسی بیرون نیاورده باشن. چه کسی مثل امام سجاد منزل به منزل سر مطهر سید الشهدا رو بالای نیزه دیده، با اون صحنه های دشوار. چه کسی تو مجلس ابن زیاد رفته، محور اسرا بوده، نگاه کردید ابن زیاد سر مطهر و جلوش گذاشته مثل فردایی، با چوب خیزران به لب و دهان امام حسین. میشنید تو مجلس بود ابن زیاد دهان به دهان عمش زینب شده. بی بی زینب وقتی وارد شد، دخلت زینب و علب نزیاد، شنیدنش تأمل میخواد. اون عالم بزرگ فرمود چرا گذشتی؟ حق این جمله ادا نشد، یه مجلس گریه کردن برای این جمله کمه. دخلت زینب و علب نزیاد متنکرتن علا ارذل سیاب، کهنه ترین لباس ها رو پوشیده بود. از اون لحظه ای که امام حسین فرمود بگو اهل حرم آماده اسیری بشن، لباس ها رو عوض کردن، کهنه ترین لباس ها رو بتن کرده بود، پنهان میکرد خودش رو تو مجلس نشست. ابن زیاد زبان به زبان گذاشت این زن متکبره کیه؟ وقتی معرفی کردن سوال کرد دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ اینها مقابل چشم امام سجاد واقع شده. بزرگ کاروان بود، همه ی قصه ها رو ایشون باید برطرف میکرد. این جمله رو یکی از عزیزان و بزرگان میخون، میفرمود در مصیبت خواهر کوچکش رقیه سلام الله علیها گریه میکرد، عمش فرمود چرا گریه میکنی؟ فرمودم به جان یادم نمی رو، آمد تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی می میرم. همه این صحنه ها یک طرف، زخم زبان ها، مجلس ابن زیاد، اسارت، شام یک طرف. سه بار فرمود الشام الشام الشام. نمیدونم این تعبیر معناش چیه. مقاتل نقل کردن فرمود یا لیت امی لم تلدنی، چه صحنه‌ای رو تو شام. دم دروازه شام وقتی اونها رو از بین یهودی ها عبور می دادن کنار مسجد اموی در خرابه شام، من همین یه صحنه رو بگم ذکر مصیبتم باش. همه اهل بیت رو به یه ریسمان بسته بودند، بزرگ و کوچک. نقش شده یک سر ریسمان به بازوی زینب و یک سر ریسمان به گردن امام سجاد سلام الله علیه. اینجوری اینها رو عبور دادن از بین جمعیت. سجاده به دست ها می رسیدن، زخم زبان می زدن، سنگ از بالای بام بر سرشون می ریخت، آتش و خاکستر بر سرشون می ریختند. اینجوری این عزیزان و وارده بر یزید کردند. یزید دستور داد اونها رو در یه محلی که در معرض دید همه باشند بنشانند. امام سجاد فرمود یزید اگر جد ماما رو در این حال ببینه چه پاسخی داری؟ زن و بچهش رو اسیر کردی، به ریسمان بستی. دستور داد ریسمان رو باز کردن. یا بقیت الله بی بی زینب جمعیت رو آرایش داد، سری کوچکتر رو پشت سر نشون، صحنه رو نبینن. اهل بیت در معرض دید نامحرم دختر امام حسین با آستین مقابل صورتش گرفته بود. یکی از دوروبری‌های یزید رو کرد به یزید، یزید این دختر رو به من ببخش. این نکته رو اینجا متذکر بشم، همینطوری که امام سجاد بهشون فرمود مطلقا ذلیل نشدن، امام حسین بهشون فرمود، فرمود عزیزانم اسیر میشید، هم سفر نامحرما میشید، شکنجه هست، زخم زبان هست، گرسنگی هست، اسارت هست، ولی عزتتون محفوظ میمونه. اهل بیت عزیز بودن. خودشو انداخت تو دامن عمش، عمه جان مگه بناس ما کنیز اینها هم باشیم؟ فرمود نه عمه جان، این شدنی نیست، نمیتونن این کار رو انجام بدن. نمیدونم همین جا بود سر مطهر امام حسین شروع کرد قرآن خوندن. یزید دست به چوب خیزران برده بود و مقابل اهل بیت جسارت میکرد. عمشون از جا برخاست، دست برد گریبانش رو چاک کرد، وا محمدا وا علیا وا حسینا. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکات و عظم الله لک العزا. غافل نشیم این روزا روز عزای امام زمانه، ما روز زود بساط عاشورامون رو جمع نکنیم. شنیده اید به اون بزرگوار فرموده بود مصیبت عمم زینب، اسارت بی بی زینب خیلی مصیبت سنگینی است. این ایام ایام اسارت این کاروان. یک اربعین پیش رو داریم، امیدوارم این اربعین ما باشه. اگر کسی میخواد اربعین بگیره برای رشد، برای سلوک معنوی، این اربعین، این 40 روز با این کاروان باشه، ببینه میتونه این کاروان رو همراهی کنه، سپرشون باشه، یارشون باشه. چشمشو از کاروان امام حسین بر نداره، چشمشو از این سر مطهر و کهف بر نداره. انشالله تا اربعین. یا بقیت الله اعظم الله لك العزا فی مصیبت جدک. از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. قبل از اینکه چند جمله دعا کنم، لازم میدونم هم عذرخواهی کنم از شما عزیزان و سروران و برادران و خواهران ایمانی و گرامی خودم که وقتتون رو تو این ایام گرفتم و توفیق جدی هم در این که معارفی عرضه بشه نبود، جدا عذرخواهی میکنم. امیدوارم خدای متعال تدارک کنه. و دوم از اساتیدی که وقتشون رو گرفتم به ویژه عذرخواهی میکنم. و سوم که از همه بزرگواران و عزیزانی که زحمت کشیدند و این محفل رو پا کردن، به نوبه خودم وظیفه میدونم که تشکر کنم و دعا کنیم که خدای متعال توفیق این خدمتگذاری و به حق سید الشهدا علیه السلام در نسلشون مستدام بدارد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرمایید. ما رو از یاوران حضرت قرار بده. شیعیان حضرت و شیعیان عراق، لبنان، بحرین، هر کجای عالم که هستن به استقامت و پیروزی و سربلندی برسان. اسلام و مسلمین رو در پناهش محفوظ بدار. دشمنان اسلام رو خار و ذلیل بفرما. خطر اونها رو به خودشون برگردان. ریشه امریکا، اسرائیل، انگلیس، یهود، وهابیت رو از زمین برکن. به محمد و آل محمد دوستان اهل بیت و از مکائد اونها مسون بدار. محمد و آل محمد ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده. نعمت وجود مقام معظم رهبری رو برای ما محفوظ و مستدام بدار. علما، صلحا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمومنین و حقداران بر ما رو با انبیا و اولیات مشهور بفرما. پروردگار به محمد و آل محمد به کف با کفایت امام زمان گره از کار دوستانش باز بفرما. مرزای از دوستانش به حق حضرت شفای عاجل عنایت بفرما. به محمد و آل محمد این ماه محرم رو ماه محرم آخر ما قرار مده.
کسری ها و قصور تقصیر ما رو در این ایام ببخش. یادم هم رفت امشب شب آخر جلسه بود، بعد توسل به صدیق اطهار سلام الله علیه می داشتیم و صحبت می کنیم. این که مکرر من عرض کردم ما به هیچ وجه از عزاداری خودمون متوقع موز نیستیم، اونها کریم هستن. ما استغفار میکنیم از قصور و تقصیر خودمون، عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم اونچنان که مناسب مصیبت سید و سید شهداست در این ایام عذرخواهی کنیم، عزاداری کنیم. امیدواریم حضرات معصومین به خصوص وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ما زیر سایه ایشون بودیم، این قصور و تقصیر ما رو ببخشند. خدای به محمد و آل محمد قصور و تقصیر ما رو در این ایام مورد مغفرت و عفو خودت قرار بده. توسلات ما رو به برکت عزاداری های امام زمان مقبول بفرما. اون چه به اولیاء خاصت عنایت میکنی تفضلن به همه ما عنایت بفرما. به ما عشق جاری و قلب سوزان در مصیبت سید الشهدا علیه السلام عنایت بفرما. قدم هایی که در این محافل حضور پیدا کردن بر صراط امیرالمومنین ثابت قدم بدار. جوانان عزیز ما رو مطهر، پاک، آماده برای رکاب امام زمان بفرما. پروردگارا گرفتاری های از دوستان حضرت رو مرتفع بدار. به عموم دوستان حضرت، جمع حاضر، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، ایمان و عمل روز افسون، عبادت و شب زندداری و انس با خودت، تلاوت کتابت، انس با اولیاءت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. به محمد و آل روز به روز، لحظه به لحظه بر اخلاص ما بیفزا. بر محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزا. محبت امام زمان به ما رو افسون بفرما. به محمد و آل محمد خودت ما رو مورد عنایت و محبتت قرار بده. اون چه به اولیاء امیرالمومنین عنایت میکنی به ما عنایت بفرما. ما را از خاصان درگاه خودت و درگاه اولیاءت و درگاه امام زمان قرار بده. اون چه خواستیم و نخواستیم و صلاح ما هست، به محمد و آل محمد با عافیت به یکایک ما عنایت بفرما. مجلسمون، عباداتمون، این محفل رو به امضای امام زمان برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.